21 12 26 0 9.
در ادامه برنامه رادیو آزادی، نگاه یک تحلیلگر در تهران و یک تحلیلگر دیگر در پاریس به ایران در سال 1380 و چالش‌های پیش رو در سال 1381 و نگاهی دیگر به رویدادهای آخرین هفته سال 1380 و دو روز نخست هفته اول سال 1381 و نگاهی دیگر به تازه ترین برخوردهای رسمی ایران در گفته های رهبر جمهوری اسلامی به پاره ای از روشنفکران آمریکایی منتقد رئیس جمهوری آن کشور. رهبر جمهوری اسلامی شماری از اندیشه‌وران آمریکایی را که اخیراً با امضای نامه‌ای و انتشار آن ضمن انتقاد از برخی از سیاست‌های دولت آمریکا از ارزش‌های آمریکایی دفاع کردند، روشنفکران اجاره‌ای نامید. آقای رسول نفیسی، جامعه شناس ایرانی مقیم واشنگتن، میگوید این نامه اشاره های نیز به اسلام داشت و احتمالاً به همین دلیل با انتقاد رهبر جمهوری اسلامی و چند تن دیگر از اندیشمندان جهان اسلام قرار گرفت. همایون مژ، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن.
چندی پیش 60 نفر از برجسته‌ترین روشنفکران و اندیشه‌وران و استادان دانشگاه‌های آمریکایی در نامه‌ای که در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شد از ارزش‌های آمریکایی و تلویحاً از جنگ با تروریسم دفاع کردند. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آنچه را در این نامه مطرح شده است به باد انتقاد گرفت و نویسندگان و امضا کنندگان آن را روشنفکران اجاره‌ای نامید. این نامه چه بود؟ چرا در چنین زمانی نوشته شد و هدف انتقاد رهبر جمهوری اسلامی و افراد دیگر قرار گرفت؟ آقای رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن، این نامه را به دلیل وجود کسانی که آن را امضا کردند، از جمله ساموئل هانتینگتون و فرانسیس فوکویاما که بیشتر در طیف راست تفکر سیاسی قرار دارند تا افرادی از طیف چپ، دارای اهمیتی فوق‌العاده می‌دانند.
این 60 روشنفکر آمریکایی در صدد اینند که به اصطلاح از جنگ عادلانه یک تعریف ارائه بدن و بگویند که جنگی که آمریکا علیه تروریسم انجام میده، این جنگ عادلانه است. تعریف اینها از جنگ عادلانه این است که اول اینکه جنگ عادلانه یک جنگ دفاعی است و نباید به افراد غیر نظامی غیر حمله کرد. دیگر اینکه جنگ دفاعی در یا دفاع عادلانه در زمانی توجیه پذیر است که دشمن علاقه به مذاکره ندارد و در حال حاضر که دشمن به یک گروه خاص یا به دولت امریکا توجه نداره، بلکه به کل شهروندان آمریکایی و به کل راه روش زندگی آمریکایی نظر داره و همه اینها رو میخواد نابود بکنه. بنابراین در مقابل چنین وضعیتی طبیعتاً جنگ ناگزیره.
این نامه در پی انتشار با انتقاد شماری از اندیشه‌وران کشورهای اسلامی روبرو شد. دلیل آن چیست؟ آقای رسول نفیسی میگوید
در نامه ضمناً اشاراتی به مسئله دین شده و دین مداری و اینها گفتن که در آمریکا ما خودمون رو ملتی تحت لوای خدا مینامیم و خدا در جریان زندگی ما ساری و جاری است و دین حضور داره، ولی در این حال ما از هر نوع عدم تحمل دیگران و عدم تحمل عقاید دیگران به عنوان اینکه ما عقاید دینی یا اجتماعی یا سیاسی مخالفی با آنها داریم احتراز میکنیم و به همین دلیل با حکومت دینی نظر خوبی نداریم، به لحاظ اینکه حکومت دینی در بطن خودش یک حکومتی است که تحمل ادیان دیگر رو نمیتونه بکنه، تفکرات متفاوت رو نمیتونه بکنه و ما با این نوع حکومت هم مخالفیم چون شأن و عزت دین رو همچه حکومتی از بین میبره. این هم یک اشاره است که اینها کردن و ممکن است که مورد علاقه دولت جمهوری اسلامی نبوده است.
به نظر میرسد مراد 60 روشنفکر و اندیشمند آمریکایی از ناشکیبایی حکومت دینی نسبت به اندیشه ها و باورهای دیگر اسلام است. آقای رسول نفیسی میگوید تصور نمی کند اشاره آنها به دین خاصی باشد،
چون در اینجا در این نامه ادیان یهودی و اسلام و مسیحی رو در یک تراز می آورن. ولی اون چیزی که مسلمه اینها انتقادشون به بنیادگرایان افراطی و تروریست هایی است که هیچ نوع عقیده و تفکر دیگه رو تحمل نمی کنن و همین عدم تحمل اونها به نظر نویسندگان نامه باعث میشه که با تفکر مخالف به شکل خشونت و امهای دست جمعی و امهای همگی نه تنها یک حکومت یا یک ارتشی بلکه تمام راه روش یک زندگی یک ملتی اقدام بکنن. و این چیزیست که مورد انتقاد اینهاست و اینها جنگ عادلانه رو در مقابل چنین برخوردی که به نظر اونها سبعانه بدون منطق و غیر انسانی است لازم می‌بینند.
افزون بر آیت الله خامنه‌ای، شمار دیگر از اسلام شناسان نیز از نامه 60 روشنفکر آمریکایی انتقاد کردند.
یک نامه‌ای است از طرف بعضی از استادان و دانشمندان و بعضی از اینها البته از کشورهای عربی و تصور می‌کنم از ایران هم یک نفر در این گروه حضور داره آمده و یک نامه دیگه از ادوارد سعید در مقابل این نامه آمده که این نامه اولی یعنی نامه‌ای که از طرف بعضی از استادان عرب و فرانسوی امضا شده اینها این سوال رو کردن که چطور است که آمریکا این ارزش‌های تحمل دیگران رو و مساوات و عدالت و دموکراسی که در این نامه اومده در مورد سیاهان و یا در مورد سرخپوستان اعمال نکرد. این یک ایرادی است. ایراد دیگه‌ای که اینها آوردن این است که چطور است که آمریکایی‌ها این مسئله مهم رو یعنی این که خود ذات جنگ عادلانه چیست را به سازمان ملل متحد واگذار نکردن تا در اونجا یک تصمیم جمعی گرفته بشه و مطابق اون آمریکایی‌ها عمل بکنن. این ایراد این اساتید. ادوارد سعید استاد برجسته دانشگاه کلمبیا که فلسطین الاصل هست برخورد دیگه‌ای با این نامه میکنه و از این که این تعداد اساتید برجسته آمریکایی این نامه رو امضا کردن اظهار تأسف میکنه و این رو شبیه به عملی میبینه که در دوره مبارزه با کمونیسم صورت گرفت و بعضی از دانشمندان و اینتلکچوال ها و روشنفکران پشت سیستمی رفتن که به طور وسیع علیه کمونیست ها جنگ می کرد و اون رو حمایت کردن و بعدن این رو ادوارد سعید به نظرش می رسه که باعث یک نوع اختراق فکری ممکنه بشه چنین برخورد همه جانبه‌ای و بدون ملاحظه‌ای به یک مسئله خاص. این رو مقایسه می کنه با جریانی که در دوران کمونیسم وجود داشت و نوعی سرسپردگی روشنفکران آمریکایی به سیستم که این رو ایشون صلاح نمیبینه.
چرا نامه روشنفکران آمریکایی در این زمان خاص نوشته شده و در یک روزنامه خارجی به چاپ رسیده است؟ آقای رسول نفیسی جامعه شناس و استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن میگوید
شاید یک توجیهش این باشه که این نامه میخواد جهانیان بگوید که ما آمریکایی‌ها اون طور هم که تلویزیون الجزیره تصویر میکنه یا اونطور که در تبلیغات عناصر چپ میاد یا اونطور که در تبلیغات عناصر افراطی مذهبی میاد نیستیم، ما هم افراد خداپرست هستیم، دارای ارزش‌های والایی هستیم و علت این که برخورد میکنیم با خشونت به این ترتیب خاص این است که اینها در صدد امهای جمعی ما هستند. یک برخورد فلسفی هم کرده است آقای بودریا، فیلسوف معروف فرانسوی، و ایشون کاملا توجیه کرده مسئله تروریسم رو. این جالبه که ایشون میگه که تروریسم روی دیگه سکه جهانی شدن است و این که در حالی که اقتصاد و فرهنگ آمریکایی در حال انحصار جهان است، این برخورد تروریستی برخورد افراد حاشیه‌ای جهان هستند با این مرکز قدرتمند و در مقابل یک ارتشی که سعی میکنه حتی یک نفرش هم کشته نشه، این تروریست ها یک استراتژی اتخاذ کردند که امهای خودشون رو و این عکس برگردون این استراتژی که از طرف دولت آمریکا اعمال میشه که هیچ کس کشته نشه و هم این که ایشون نهایت این جریان رو به نظر میرسه که این میبینه که اونقدر آزادی ها محدود میشه در آمریکا که نهایتاً اون چیزی که مایه فخر و مباهات جامعه آمریکاست، یعنی آزادی های مختلف، آزادی مسافرت، آزادی بیان و غیر ذلک، نهایتاً در اثر این حملات مداوم تروریست ها محو خواهد شد و اون مایه فخر و مباهات آمریکایی ها به طوری که در همین نامه هم ذکر شده از بین خواهد رفت.
پس از گفتگوی هفته رسول نفیسی جامعه شناس در واشنگتن که هر هفته به سویه‌ای از رویدادهای ایران و جهان نگاه می‌اندازد، به رویدادهای هفته ایران نظری می‌افکنیم. در ارزیابی یک روزنامه‌نگار در تهران از رویدادهایی که در روزنامه‌های ایران در هفته گذشته بازتاب یافته است. ارزیابی هفته یک روزنامه‌نگار در تهران را از بازتاب رویدادهای 5 روز آخر سال 1380 و 2 روز نخست سال 1381 را فیلم شیرین فامیلی از رادیو آزادی تنظیم کرده است.
روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه با بسته شدن بانک‌ها دوران چند نرخی بودن ارز در بازار ایران به پایان رسید و از روز ششم فروردین یک نرخ بر مبنای هر دلار 770 تومان در بازار حاکم می‌شود. درباره تک نرخی شدن ارز، به همان اندازه که رئیس کل بانک مرکزی خوشبین است، برخی بدبینند و خاطره تلخ شکست تک نرخی شدن ارز در سال 72 را یادآوری می کنند. در دوره جدید، قرار است 770 تومان نرخ پایه باشد و عرضه و تقاضای بازار نرخ اصلی را تعیین کند. همچنین هر کس می تواند هر مقدار ارز به هر جای دنیا حواله کند. در پی معرفی اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناگفته ها حاکیست، نوربخش رئیس کل بانک مرکزی به این علت در این دوره معرفی نشده است که پایان دوران مأموریت وی در بانک مرکزی نزدیک است و اختلاف های وزیر امور اقتصادی و دارایی با وی به سود وزیر پایان گرفته است و ریاست طولانی مدت نوربخش بر بانک مرکزی ممکن است به زودی پایان پذیرد. از آنجا که مهمترین حامی نوربخش هاشمی رفسنجانی بود، با نپذیرفته شدن وی در مجمع، بحث درباره قطع حمایت رفسنجانی از نوربخش به شدت قوت گرفته است. کسانی که وقوع این امر را قطعی می شمارند، می گویند ورود ایروانی به مجمع تشخیص مصلحت که از مدیران و معاونان پیشین سیستم بانکی و وزارت دارایی بوده است، نشان از آن دارد که ممکن است نوعی توافق برای جانشینی نوربخش بر سر وی صورت گرفته باشد. در میان زندانیان غیر سیاسی، عید نوروز بیش از تمامی گروه ها به زندانیان چک‌های بی‌محل سخت گذشت. قرار بود ده ها هزار نفر از این زندانیان با تغییر قانون چک آزاد شوند که این امر با اختلافهای جناحی در مجلس میسر نشد و اکنون زندانیان چشم به جلسات آتی مجلس دوختند. واقعیت این است که اختلاف بر سر قانون جدید چک ناشی از دیدگاه‌های قوه قضاییه و بانک مرکزی، یعنی دولت است. قوه قضاییه که از شمار روبه افزایش زندانیان چک به سطوح آمده، موافق قانونی است که هرچه بیشتر از زندانیان بکاهد و کاری به پیامدهای اقتصادی آن ندارد. در مقابل، بانک مرکزی چک را یکی از وسایل حیاتی بانک ها می داند و با توجه به اینکه اکنون چک تنها وسیله خرید قسطی کالا و سایر تعهدات پولی است، معتقد است با تغییر قانون چک و تشدید یا تسهیل مجازات ارائه کنندگان چک بی‌محل مشکل حل نخواهد شد. و اما سه‌شنبه گذشته و حتی چهارشنبه تا ساعتی پیش از تحویل سال خیابان‌های تهران و شهرهای بزرگ ایران مملو از جمعیتی بود که در تدارک تهیه سفره هفت سین و سایر مایحتاج نوروزی بودند و منظره زنان و مردان و حتی کودکان و نوجوانانی که تنگ‌های بلورین کوچک و بزرگ با ماهی قرمز و سبزه و گل در دست داشتند و با عجله به راه خود می‌رفتند دیدنی بود. شمار این افراد به قدری زیاد بود که چهره شهرها به خصوص تهران را دگرگون کرده بود. تقارن نوروز امسال با روزهای عزاداری حسینی سبب شده است که شماری از مخالفان سنتی این عید بزرگ با پیش کشیدن بحث ماه محرم و روزهای عزاداری از هفته ها پیش برای کوچک شمردن این عید بزرگ سعی و کوشش کنند. به گونه ای که حتی شماری از مخالفان نوروز پیشنهاد کردند امسال این عید یا برگزار نشود و یا روز عید قدیر به جای نوروز جشن گرفته شود. به نظر می رسید همین افراد روزهای ماه محرم را که آن نیز سخت مورد توجه مردم است بهانه قرار داده و می کوشند نظر خود را به کرسی بنشانند. اما در برابر آنان مردم هوشیار به همان راهی رفتند که قرنها رفتند. مردمی که با آنان گفتگو می شد همگی بر این امر متفق القول بودند که هم محرم و عاشورا و هم نوروز در فرهنگ ایرانی ارزش و اعتبار خود را دارند و هیچ یک از این دو نمی تواند جای دیگری را بگیرد.
با پایان گرفتن هر سال و آغازیدن سال نو، شهروندان کشورهایی که می روند امیدهای خود را برای هر سال به محک رویدادهای آینده بگذارند، چشم در چشم آگاهان می دوزند و به انتظار بررسی آنان از حوادث سال پیش و چالش‌های پیش رو در هر زمینه‌ای در سال آینده می نشینند. در ویژه برنامه‌های نوروزی من کوشیده ایم با صاحب نظران ایران در زمینه‌های گوناگون همین پرسش‌ها را در میان بگذاریم. در برنامه امروز باز هم تحلیل دو صاحب نظر سیاسی را در زمینه مسائل سیاسی میشنویم. اول علی اصغر حاج‌سه جوادی، تحلیلگر سیاسی ایران مقیم پاریس.
از راه دور خدمت هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم. سال نوره و برای اونها آزادی و سلامتی و موفقیت خواستارم. سال گذشته متاسفانه همونطوری که بر همه مردم گذشت سال ناکامی نهضت اصلاحات بود، یعنی در واقع باید گفت که جناح اصلاح طلب با تمام کوششی که به کار برد در پیشبرد مسئله اصلاحات موفق نشد. عدم موفقیت جناح اصلاح طلب هم طبیعتاً دلیل اصلیش بر این است که رژیم در دو پایه استوار شده است، پایه جناح اصلاح طلب و پایه جناح انحصار طلب. نیروهای مهاجم، سازمانهایی که امنیت، زندانها، قوه قضاییه، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت، نیروهای انتظامی در دست دارن، همه اینها متمرکزند در دست رهبری و در نتیجه برخورد این دو جناح همیشه سال گذشته و سالهای دیگر مواجه بوده با عدم موفقیت جناح اصلاح طلب. بنابراین مسئله آینده و سال آینده و سالهای آینده به ترتیبی که در گذشته گذشت، یعنی نشون داد که جناح انحصار طلب حاضر به عقب نشینی قانونی حتی در چارچوب اصولی که در خود قانون اساسی با تمام تناقض‌هاش پیش‌بینی شده نیست. پس بنابراین ملت ایران مجبور خواهد بود که به ایجاد فشار به انواع مختلف، یا به صورت نافرمانی مدنی، یا به صورت فشار تشکل، یا به صورت تظاهرات، اعتصابات گسترده سنفی، مسئله حضور خودش را اعلام بکنه. بنابراین دو نهاد انتخابی ملت ایران، یعنی نهاد ریاست جمهوری و نهاد مجلس، تا امروز نشون دادن که نیروی قدرت برابری با نیروی انحصار طلب را ندارن و این محال و ممکن است که عملی نشه مگر اینکه حضور مردم در صحنه. من به نوبه خودم امیدوارم و جز این هم چاره‌ای نمی‌بینم که مردم قدم‌های استوارتری برای پشتیبانی از حقوق قانونی خود در سال آینده بردارند.
پس از شنیدن تحلیل علی‌اصغر حایس جوادی، تحلیلگر با سابقه سیاسی ایران در پاریس که تا یک سال پس از انقلاب در تهران به سر می برد، به سراغ صاحب نظر سیاسی دیگری در تهران می بریم که به ویژه در سالهای پس از انقلاب بهمن 1357 از چهره‌های مطرح در مطبوعات ایران بوده است. دکتر صادق زیبا کلام.
افتدان مایل هستم که این عید رو خدمت همه هموطنان عزیزمون تبریک و تهنیت بگم. منتها همونطور که هممون میدونیم امسال در حقیقت عید تلاقی پیدا کرده با محرم و یکی از مهمترین و در این حال غمناکترین ایام و مناسبت هایی که در تاریخ شیعیان وجود داره که اکثرا ایرانیان شیعه هستند. به هر حال بنابراین این بود قضیه هم هست و خیلی اونطور که باید شاید امسال رو عید به اون معنای جشن و سرور و شادی نمیگیرن به خاطر محرم، اما به هر حال بهار هستش، سالی نو و جدید هستش. در مجموع اگر بخوایم به ایران نگاه بکنیم، سالی بودش که شادی های به اندازه خودش قابل توجه داشت در ایران، ضمن اینکه مشکلات و مسائل هم بود. به هر حال سالی بودش که اصلاحات که شاید مهمترین بحث جامعه ما باشه، سال در مجموع به سختی رو پشت سر گذاشت. دستاوردهای اصلاحات قطعا داشت، اما ناامیدی ها و سرخوردگی ها هم اصلاحات داشت. در مجموع من میخوام بگم که فضای سیاسی ایران به خصوص در نیم سال دوم، یعنی در شش ماهه آخر سال، من گمان میکنم که شاید بتونیم در یه جمع‌بندی کلی بگیم که فضای جامعه ما در سال 80 به مراتب بازتر شد به لحاظ سیاسی از سال 79، و شاید این بشه گفتش که مهمترین و بزرگترین دستاورد جامعه ما این بودش که اصلاحات تونست به جلو ببره، به حیات خودش ادامه بده، فضا بازتر بشه، مطبوعات آزادتر بشن. در روزهای آخر سال خوشبختانه شاهد این بودیم که عزیزانی که ما اونها رو به نام نهضت آزادی و زندانیان ملی مذهبی میشناختیم آزاد شدن، حالا با وثیقه، با قرار. شاید اغراق نباشه اگه بگیم که اینها جزو شریفترین، اصیلترین، پاکترین فرزندان این مرز و بوم بودن، هستن، چه به لحاظ دینی، چه به لحاظ عرقشون به مملکت، به ایران. و خب واقعا این روزها هر کدوم اینا که آزاد میشدن با قرار و با وثیقه، اینها اسباب شادی کسانی رو فراهم می آورد که به ایران فکر میکنن، به آینده ایران فکر میکنن، به نسل جدید فکر میکنن. از اینها که بگذری، مشکلات و مسائل همچنان سر جای خودش باقی مونده. مسئله اعتیاد، مسئله بیکاری، مسئله سرخوردگی و ناامیدی بخش‌های وسیعی از جوانان و قشر جوان، اینها هست. و در مجموع میخوام بگم که شاید اگر به جنبه‌های مثبت سال گذشته نگاه بکنیم، که عرض کردم مهمترینش همون باز شدن بیشتر فضای جامعه ایران باشه، عصر به اونچه که گذشت شاید چندان هم بی دلیل نباشه که ما امیدوار باشیم به سال 81 به امید سالی بهتر، سالی پربارتر و سالی که بشه امید و انتظار از آینده و آینده نظام برای ایرانیان در حقیقت ابعاد گسترده‌تری رو پیدا کنه انشاءالله. من تصور میکنم که شاید مهمترین مسئله‌ای که فراروی ما ایرانیان باشه برای سال آینده، قطعا برای بسیاری از ما فضای باز سیاسی کشورمون هست، با این امید، به این انتظار که فضای سیاسی کشورمون سال آینده از اون چه که گذشت هم بتونه بازتر بشه. اما در این حال مشکلات و مسائل اقتصادی رو هم نباید فراموش کنیم. بسیاری از هموطنان ما به خصوص اونهایی که درآمدهای کمتری دارن، کارمندان، اونهایی که درآمد ثابتی دارن، به هر حال سال سختی رو پشت سر گذاشتن و امیدوار هستیم که مسئولین با عزم جدیتری واقعا به سمت و سوی مشکلات و مسائل اقتصادی برن. و همونطور که بارها من در مصاحبه‌های خودم اشاره کردم، مادام که اقتصاد ما دولتی باقی بمونه، تمام مشکلات و مسائل ناکامی‌های اقتصاد ایران سر جای خودش باقی خواهد موند. و بذارید دعا بکنیم و سال نو رو با این امید آغاز بکنیم که حداقل در حوزه اقتصادی شاید مسئولین بتوانند کاری بکنند، گام‌هایی بردارند که لااقل اقتصاد تا یه حدودی بتونه از چنگ و بال حکومت و دولت خارج بشه و به سمت سوی آزاد شدن و اقتصاد آزاد ما بتونیم در حقیقت حرکت بکنیم.
صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی در تهران و چالش های پیش رو در سال 1381. و اما نوروز امسال برای برخی از شهروندان ترکیه نوروزی توأم با درگیری بود. روز پنجشنبه درگیری میان نیروی پلیس ترکیه با هزاران شهروند جوان و نوجوان کرد این کشور یک کشته و حدود 60 زخمی بر جای گذاشت. این درگیری در پی تظاهرات اعتراضی شهروندان یاد شده علیه مقررات منع مراسم نوروزی در شهر مرسین روی داد. جمشید زند از رادیو آزادی.
در شهر مرسین ترکیه هزاران تن از جوانان کرد در اعتراض به منع برگزاری مراسم نوروز با بستن راه‌ها و پرتاب سنگ به طرف نیروهای پلیس به خیابان‌ها ریختند. پلیس ضد شورش برای پراکنده ساختن تظاهرکنندگان خشمگین از ماشین‌های آبپاش و گاز اشکاور استفاده کرد. در تظاهرات روز پنجشنبه یک جوان کرد کشته و 60 نفر مجروح شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جوان کردی که در بین دیوار یک مسجد و خودروی زرهی پلیس قرار گرفته بود، در محل حادثه جان سپرد. به گفته فرماندار مرسین، در تظاهرات روز گذشته 80 نفر نیز بازداشت شدند. امسال نیز مانند سال‌های گذشته، پلیس ترکیه برگزاری مراسم نوروز در مرسین و بیشتر شهرهای کردنشین ترکیه را ممنوع اعلام کرد و علت آن را نگرانی از فعالیت‌های تحریک‌آمیز گروه‌های غیرقانونی کرد ذکر کرد. در مرسین زد و خوردهای پراکنده بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس ساعتها ادامه داشت و تعدادی از تظاهرکنندگان با سر دادن شعارهایی خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق کردها در ترکیه شدند. در درگیری‌های 15 سال گذشته بیش از 37,000 نفر از کردهای ساکن ترکیه و نیروهای پلیس و ارتش این کشور کشته شدند. اما از سال 1999 زمانی که حزب کارگران کردستان ترکیه PKK به طور یکجانبه اعلام صلح کرد، تعداد زد و خوردها و تلفات جانی کمتر شده است. در ترکیه کردهای ساکن این کشور هر سال با برگزاری مراسم جشن و پایکوبی و برافروختن آتش نوروز را جشن می‌گیرند. اما در چند سال اخیر پلیس ترکیه از برگزاری مراسم ویژه نوروز در شهرهای کردنشین و اکثر شهرهای بزرگ ترکیه جلوگیری کرده است. در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، نیز برگزاری هر گونه مراسمی ممنوع اعلام شده بود. ولی به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تعدادی از کردهای مقیم استانبول در مناطق مختلف این شهر دست به تظاهرات زدند که پلیس با استفاده از ماشین‌های آبپاش سعی کرد از تجمع آنان جلوگیری کند. بیش از 100 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند. در دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه، نیز صدها هزار نفر از اهالی شهر در محوطه بزرگی خارج از شهر اجتماع کرده نوروز را جشن گرفتند. در این شهر نیز نیروهای پلیس و ارتش ترکیه حضوری گسترده داشتند، ولی مراسم نوروزی بدون زد و خورد پایان یافت. به گفته ناظران، منع برگزاری مراسم نوروز در مرسین، استانبول و سایر شهرهای ترکیه بیانگر حساسیت دولت این کشور در قبال مسئله کردهاست. یکی از مسائلی که ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را با مشکلی جدی روبرو کرده است. اتحادیه اروپا یکی از پیش شرط‌های ورود ترکیه به این اتحادیه را احترام به حقوق بشر و آزادی بیان به ویژه برای کردهای ساکن ترکیه اعلام کرده است. دولت ترکیه در واکنش به این درخواست اتحادیه اروپا در حال بررسی طرحی‌ست که رادیو تلویزیون دولتی این کشور بتواند روزانه برنامه‌هایی به زبان کردی پخش کند. اما رهبران سیاسی ترکیه با آموزش زبان کردی در مدارس این کشور مخالفند و میگویند این کار ممکن است سبب تجزیه کشور و عمیق‌تر شدن اختلافات قومی شود. بیش از 12 میلیون نفر از جمعیت 60 میلیونی ترکیه را کردها تشکیل می‌دهند.
سایه سنگین زمستان بر نوروز شهروندان کرد ترکیه. یک کشته و حدود 60 زخمی در شهر مرسین. در گزارش جمشید زند از رادیو آزادی. تازه ترین خبرها از بهمن باستانی.
خبرهای این ساعت را از خاورمیانه آغاز می‌کنیم. علی‌رغم ادامه تنش در مناطق فلسطینی نشین و حضور همچنان ارتش اسرائیل در برخی نواحی نوار غزه، امروز مذاکرات آتش‌بس با حضور هیئت‌های امنیتی اسرائیل و فلسطینی از سر گرفته شد. طی دو روز گذشته دو عملیات انتحاری فلسطینیان در اسرائیل 3 کشته و 10 زخمی به جا گذاشته و شب گذشته دولت اسرائیل اعلام کرده بود که اجلاس پیش‌بینی شده مشترک امنیتی با فلسطینیان را برگزار نمی‌کند. آنتونی زینی فرستاده ویژه رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه میزبانی مذاکرات امروز را که گفته می شود در منزل سفیر آمریکا در اسرائیل برگزار شد به عهده داشته است. امروز همچنین در اسرائیل اعلام شد که یک وزیر کابینه فلسطینیان در دولت خودگردان فلسطینی بازداشت شده است. خبرگزاری فرانسه که این خبر را مخابره کرده از قول سخنگوی پلیس اسرائیل نوشته است که زیاد ابو زیاد وزیر امور بیت المقدس در دولت خودگردان فلسطینی توسط پلیس اسرائیل بازداشت شده است. پلیس اسرائیل اعلام کرده است وزیر امور بیت المقدس در کابینه فلسطینی را در این شهر بازداشت کرده زیرا او اجازه ورود به بیت المقدس را نداشته است. در کشمیر در جریان درگیری و انفجارهای جداگانه 12 تن کشته و 42 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر قربانیان غیر نظامی بودند. بر پایه گزارش‌های رسیده امروز دست کم 5 نارنجک به یک محوطه پررفت و آمد و مرکز خرید در جنوب کشمیر پرتاب شد که بیش از 20 نفر را زخمی کرد. همزمان در اثر پرتاب نارنجکی دیگر به یک صف اتوبوس حدود 20 نفر دیگر زخمی شدند. عاملان این عملیات ناشناس توصیف شدند. کشمیر با اکثریت جمعیت مسلمان تحت کنترل دولت هند قرار دارد و چندین سازمان و حزب اسلامی مسلح فعال در این منطقه علیه حکومت هند بر کشمیر می جنگند. در جریان فعالیت این گروه ها و احزاب مسلح اسلامی که خواستار استقلال کشمیر و یا پیوستن آن به پاکستانند تا یه 10 سال گذشته بیش از 33,000 نفر در این منطقه که بیشتر غیر نظامی بودند جان سپردند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا از کنگره این کشور خواست تا اختصاص یک بودجه 27 میلیارد دلاری دیگر را برای جنگ با تروریسم تصویب کند. این درخواست به دنبال تصویب بودجه اضطراری 40 میلیارد دلاری است که به دنبال رویداد تروریستی سپتامبر گذشته در آمریکا به منظور جنگ با تروریسم کنگره آمریکا تصویب کرد. 14 میلیارد دلار بودجه درخواستی 27 میلیارد دلاری جورج واکر بوش از کنگره آمریکا به تجهیز ارتش این کشور و جنگ در افغانستان اختصاص دارد و بقیه به کمک به بازسازی نیویورک، افزایش امنیت مرزهای آمریکا و نیز سفارتخانه‌های این کشور در نقاط گوناگون جهان مربوط است. امروز در بالکان اعلام شد که سفارت آمریکا در بوسنی هرزگوین تعطیل است. سخنگوی سفارت آمریکا در بوسنی هرزگوین امروز اعلام کرد به عنوان هشداری علیه تروریسم و پیشگیری از اقدامات تروریستی این سفارتخانه به مدت نامعلوم تعطیل شده است. همزمان منابع خبری رسمی جمهوری مسلمان کروات اعلام کردند که پلیس کرواسی یک نفر را به عنوان متهم به عملیات تروریستی علیه سفارتخانه‌های آمریکا در بالکان بازداشت کرده است. در نیویورک اعلام شد 23 نفر به اتهام آنکه به دروغ خود را از بستگان قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته معرفی کردند بازداشت شدند. این افراد متهمند که به هدف دریافت غرامت مالی اظهار داشتند که بستگان آنان در جریان انفجار برج‌های سازمان جهانی تجارت در نیویورک جان باختند. این 23 نفر که پیشاپیش 760 هزار دلار در مجموع غرامت گرفتند در صورتی که در دادگاه محکوم شوند تا 15 سال زندان خواهند شد. در آلمان قانون جدید مهاجرت سرانجام تصویب شد. این قانون به کارگیری عده بیشتری از کارگران ماهر مهاجر را امکان پذیر ساخته و از سوی دیگر زمینه بازبینی کل قانون مهاجرت آلمان را فراهم آورده است. قانون جدید مهاجرت در آلمان که به دلیل فراهم آوردن زمینه گسترده‌تر به کارگیری کارگران ماهر مهاجر در این کشور مورد مخالفت شدید حزب محافظه‌کار آلمان قرار داشته است، با اکثریت نچندان چشمگیری توانست امروز در بوندسلیگا پارلمان آلمان تصویب شود. به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا، قوانین محدود کننده مهاجرت به آمریکا و بریتانیا در این دو کشور به تصویب رسید و آلمان دومین کشور اروپایی است که با تعدیل محدودیت‌های قوانین مهاجرت در آمریکا و انگلستان، مقررات جدید مهاجرت را به اجرا می‌گذارد. شورای اروپا امروز تصمیم گرفت تا فولاد آمریکا را تحریم کند. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای افزایش نقش بازار داخلی فولاد آمریکا، واردات فولاد به این کشور مشمول مقررات گمرکی تا 30% قیمت کالا می شود. به دنبال اعلام اعتراض برخی کشورهای اروپا به این تصمیم، امروز سخنگوی شورای اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا فهرست برخی کالاها را در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار می‌دهد تا در آینده اروپا نیز بتواند در برابر برخی فشارها به اقتصاد خود اقدام مقتضی کند. به گفته سخنگوی شورای اروپا، بر اساس این طرح کشورهای عضو اتحادیه اروپا تجارت فولاد با آمریکا را تحریم خواهند کرد. مرکز بررسی‌های آماری سازمان بین‌المللی انرژی امروز اعلام کرد تولید نفت روسیه در مقام اول در جهان قرار گرفته است. تا پیش از اعلام این آمار، عربستان سعودی برای مدت دست کم 2 دهه مقام نخست را در تولید نفت در جهان عهده‌دار بود و این نخستین بار است که از دهه 80 میلادی تا کنون روسیه از عربستان سعودی در این زمینه پیشی گرفته است. روسیه در ماه گذشته روزانه 7,028,000 بشکه نفت تولید کرد، در حالی که عربستان سعودی تولیدی معادل 7,019,000 بشکه در روز داشت. در آستانه سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به روسیه، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان روسیه از افزایش سطح روابط ایران و روسیه در کلیه سطوح سخن گفت. دیمیتری روگازین، رئیس کمیسیون امور بین الملل در مجلس نمایندگان روسیه، با تأکید بر ضرورت تحکیم روابط ایران و روسیه گفت در این شرایط این روابط برای روسیه اهمیت ویژه‌ای دارد. آقای روگوزین درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا درباره جمهوری اسلامی ایران گفت هیچ کس تا کنون به طور رسمی ایران را محور شرارت نخوانده و روابط روسیه با ایران از جمله در زمینه انرژی اتمی تحت نظر سازمان‌های بین‌المللی جریان دارد. او افزود نباید نقش مهم ایران را در خلیج فارس و نیز قفقاز فراموش کرد. کمال خرازی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، قرار است 10 روز دیگر، روزهای 3 تا 5 آوریل، سفری رسمی به روسیه داشته باشد. و در تهران امروز به دنبال نماز جمعه که به امامت آیت الله محمد یزدی، رئیس پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و عضو کنونی شورای نگهبان برگزار شد، ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی قطعنامه ای را انتشار داد. در این قطعنامه بر لزوم احیا و اجرای امر به معروف و نهی از منکر به عنوان برترین فریضه اسلامی تاکید شده و آمده است که اعضای این ستاد در عمل به این فریضه برای بذل جان و ایثار همه هستی خود دریغ ندارند. ستاد امر به معروف و نهی از منکر که پس از سالها در جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در محافل رسمی جمهوری اسلامی و در سطح جامعه اخیراً رسما مطرح شده، در قطعنامه امروز خود از نهادهای دولتی و نهادهای قانونگذار از جمله مجلس شورای اسلامی و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصرانه خواسته است که زمینه اجرای اقدامات این ستاد را فراهم سازند.
تازه ترین خبرها را می شنویم از بهمن باستانی و از رادیو آزادی. بخش بعدی خبر در پایان ساعت 3 برنامه. بخش اول ویژه برنامه نوروزی 5 قسمتی رادیو آزادی، سفر به زنگبار را در روز گذشته شنیدیم. دومین بخش از سفرنامه رادیویی همکار ما علی عطار به جزیره زنگبار در شرق آفریقا را در برنامه امروز می‌شنویم. جزیره‌ای که پاره‌ای از شهروندانش خود را از اعقاب مهاجران شیرازی به زنگبار می‌دانند و از همین رو به شیرازی تبار بودن خود می‌بالند. کارگردانی سفر به زنگبار، سفرنامه رادیویی در 5 بخش با بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی است.
سفاری رادیویی به زنگبار. گزارشی از علی عطار. شنوندگان ما در برنامه گذشته اندکی با جزیره زنگبار آشنا شدند و دانستند که این جزیره از زمانهای پیش مورد توجه بازرگانان و حکومت‌های کشورهای دیگر بوده است و به این جهت فرهنگ مردم آن ترکیبی از فرهنگ‌های گوناگون است. به این سبب و به جهت وجود آثار تاریخی بسیار، زنگبار از چند سال پیش به یکی از مراکز توریستی آفریقا تبدیل شده است. افزون بر آن، به علت گرم بودن هوای این منطقه در زمستان، جهانگردان بسیاری از اروپا و سایر نقاط به این منطقه سفر می‌کنند. زنگبار نه تنها آثار تاریخی بسیار دارد، بلکه دارای طبیعتی است زیبا و رنگین، پر از درخت‌های موز، نارگیل و مرکبات، و همچنین حیوانات نادر نیز جزو جاذبه‌های آن به شمار می‌روند. افزون بر این، هر روزه صدها تن از مزارع ادویه زنگبار دیدن می‌کنند. به ویژه میخک در دهه‌های گذشته آن کشور را مشهور کرده بود و این جزیره بزرگترین صادرکننده آن در جهان به شمار می رود.
وقتی شهر زنگبار را از بالا می نگری، شیروانی های بسیار زنگ زده ای را می بینی که در آغوش ساختمان های بلند جای گرفتند. ساختمان هایی که شباهت زیادی به خانه های پیش ساخته شوروی سابق و آلمان شرقی را دارند. اینها ساختمان هایی هستند که پس از انقلاب 1964 تانزانیا در این شهر ساخته شده است. خیابان های زنگبار پهن و در برخی جاها بسیار پردرختند. ماشین ها به شیوه انگلیسی از سمت چپ حرکت می کنند. در ترمینال اتوبوس ها که در کنار بازار بزرگ شهر قرار دارد، مینیبوس های زیاد ایستادند و مسافران را صدا می کنند. این مینیبوس ها که به آن دله دله میگویند، وانت های باری هستند که در قسمت بار آنها سه نیمکت قرار دادند و برای آن یک سقف چوبی ساختند. این وسیله حمل و نقل عمومی را مردم بسیار استفاده می کنند. گاهی نیز مینیبوس های اتاقدار به چشم می خورند. تاکسی بیشتر وسیله حمل و نقل توریست هاست که در اثر آب و هوای مناسب برای اروپاییان در این روزها و قیمت‌های مناسب جزیره و طبیعت زیبای آن به اینجا سرازیر شدند. در سمت دیگر شهر کهنه بندر بزرگ زنگبار قرار دارد که به زبان سواحلی به آن بندری می‌گویند، همانند ایرانیان. و نه تنها این واژه، بلکه واژه‌های دیگر در فن کشتیرانی و کشتی حکایت از ارتباط دیرینه دریانوردان ایرانی با مردم اینجا دارد. کمی پایین تر از بندر در کنار ساحل و در حاشیه شهر سنگی کاخهای قدیمی سلطانهای عرب قرار دارد که پس از انقلاب 1964 به تصرف دولت جدید در آمدند. یکی از این قصرها را بیت العجب می نامند، خانه عجایب، و این بدین سبب چنین نام دارد که سه عامل در آن موقع عجیب در ساختمان آن به کار رفته است: نیروی برق، آسانسور و یک دروازه بزرگ هندی. در اتاقهای کاخ وسائل و تجهیزات اروپایی و هندی سلطان به چشم می‌خورند. مبل‌ها و صندلی‌های زیبا، آبگرم کن و لوسترهای قدیمی. در گوشه ای از اتاق خواب در نزدیکی تخت خواب سلطان یک کاناپه دو نفری توجه هم را جلب می‌کند که تکیگاه‌های آن برعکس یکدیگرند. مردی زنگباری که در کنارم ایستاده توضیح می‌دهد که آنها به این کاناپه لاف چیر و یا صندلی عشق می‌گویند، زیرا این صندلی مخصوص عشق‌بازی سلطان بوده است. و از من می‌پرسد: می‌دانی به حال چیست؟ این واژه برایم چون بی‌حالی می‌نماید، اما تصوری از آن ندارم. او می‌گوید به حال به کنیزانی می‌گفتند که از سراسر مملکت برای سلطان می‌آوردند و آنطور که معروف است
او پس از کام گرفتن از آنها دستور کشتنشان را صادر می‌کرد. در نزدیکی همین کاخ و در حاشیه دیگر شهر سنگی، کلیسای بزرگ پروتستان، یکی از سه کلیسای زنگبار قرار دارد که انگلیسی ها آن را ساختند. و درست در مجاورت این کلیسا بازار قدیم بردگان هنوز حفظ شده است. در زیر زمین این بازار هنوز دخمه هایی موجود است که بیش از 20 متر مربع مساحت ندارد و دیوارهای آن زنجیرهای آویختند که باید از همان دوران باقی مانده باشد. در سده های 18 و 19 میلادی زنگبار یکی از مراکز مهم صدور برده بود و سالانه حدود 50,000 نفر برده به کشورهای مختلف و از آن جمله به خلیج فارس، دریای عمان و دریای سرخ صادر می کرد. تیره پوستانی که تا امروز در جنوب ایران زندگی می کنند یادگار همین بردگانند. می گویند تعداد بردگانی که به ساحل ایران آورده شده اند در حدود 30,000 نفر بوده است و جالب است که واژه های کاکا، ددا و بیبی در زبان سواحلی وجود دارند. در حیات کلیسا مجسمه های هنرمندی سوئدی که به یاد بردگان در زنجیر ساخته شده اند قرار دارند و در سالن عبادت کلیسا مردی داستان بردگان را تعریف می کنند.
همینجا در کنار همین محراب و در حضور کشیش بود که بردگان را می بستند و آنها را شلاق می زدند. اگر برده‌ای زود داد و فریاد می‌کرد، قیمتش پایین می‌آمد و کسی او را نمی‌خرید و دوباره به دخمه بازگردانده می‌شد و شاید در اثر گرسنگی می‌مرد. اما اگر او مقاوم بود و در برابر ضربات تحمل نشان می‌داد، قیمتش زیاد می‌شد. تعداد ضربه‌های شلاق قیمت یک برده را معین می‌کرد تا زمانی که داد از نهادش برمی‌آمد.
صدای فریاد بردگان در گوشم می پیچد. از سالن کلیسا بیرون می آیم و در کوچه پس کوچه های شهر در پشت کلیسا قدم می زنم. بافت شهر زنگبار مرا به یاد بوشهر می اندازد. عرض کوچه ها بسیار کم و در حدود 1 متر است ولی دیوارهای آن بسیار بلندند. آفتاب گرم منطقه استوایی به سختی به این کوچه ها راه می یابد. در این کوچه ها دوچرخه و موتورهای بسیار در رفت آمدند. و در هر گوشه یک مسجد وجود دارد.
Zu keiner Zeit irgendwie wirklich eine politische Herrschaft gab, die versucht hat, ihren Glauben durchzusetzen. Also auch ihre Richtung des Islam, auch wenn es unterschiedlich.
در هیچ دوره‌ای هیچ حکومتی در زنگبار وجود نداشته است که کوشیده باشد مذهب خود را به تنهایی و در میان پیروان مذاهب دیگر حاکم کند. اگرچه همیشه گروه‌های گوناگون مذهبی وجود داشتند، ولی هیچگاه در زنگبار مذهب دولتی وجود نداشته و به مردم دستور پیروی از آن داده نشده است.
wenn es unterschiedliche islamische Gruppierungen gibt, dass es nie so war, dass etwas als Staatsreligion vorgeschrieben war.
در روز جمعه در مرکز شهر زنگبار مردم دگرگونند. بسیار از مردان لباس سفید لباده مانندی به تن و کلاه مخصوص زنگباری که باید با سوراخ‌های بسیار ریز دستدوز خود محافظ سر از گرما باشد به سر دارند. برعکس روزهای دیگر اگرچه زنان در مراسم نماز جمعه شرکت نمی‌کنند اما زنانی یافت می‌شوند که چادر سیاه به تن و برقع به صورت دارند. در موقع نماز جمعه نمازگزاران تا بیرون مسجد و در کوچه‌ها ایستاده‌اند طوری که راه بعضی از کوچه ها بسته می شود. در زنگبار بیشتر مساجد به پیروان مذهب سنی شافعی تعلق دارد ولی 3 مسجد شیعه نیز وجود دارد که تعداد کم شیعیان جزیره به آنجا می روند. به این دسته محدود ایرانیانی اضافه می شوند که در 50 سال اخیر به زنگبار مهاجرت کردند. در این مساجد سلیقه ایرانی یافت می شود. علاوه بر آن پیروان فرقه اسماعیلی در زنگبار و تانزانیا زیاد بوده و تشکیلات خود را دارند و مجهزترین بیمارستان دارالسلام بیمارستان آقاخان است. اما مهمترین مسجد که به ایرانیان نسبت داده می شود، در کنار مساجد ویران در جزایر همسایه مسجد شهرک کیزیمکازی در جنوب جزیره است که بیشتر ساکنان آن خود را شیرازی می دانند.
دیدیو گوتو کیزیمکازی دیدیو سیده ماسک شما در کیزیمکازی بودید؟ مسجد آنجا را دیدید؟ ما معتقدیم آنهایی که آن را ساختند از سرزمین پارس ها از شیراز بودند.
ساختمان این مسجد در بین درختان موز و نارگیل از دور شبیه ساختمان خانه‌ای بزرگ است. نه مناره‌ای دارد و نه گنبدی. و کسی باور نمی کند که این بنای یک مسجد باشد. در جلوی درب ورودی چاه آبی است که دختری از آن آب می کشد و قابلمه بزرگ خود را پر می کند. مردم محل معتقدند که این چاه را نیز شیرازیان حفر کردند. در کنار مسجد و در بین درختان چند سنگ دیده می شود که به آنها دخیل بستند و به نظر می رسد که آرامگاهی مقدس باشد. می گویند این گور یکی از بزرگان شیرازی است، ولی هیچ کس نام او را نمی داند. مصلای مسجد در حدود 20 متر مربع است و محراب آن در جلو به طرف شمال قرار دارد و با کاشی‌های آبی تزئین شده است. در حاشیه محراب و در اطراف آن نواری پهن به رنگ طلایی وجود دارد که آن را تزئین می کند و بر روی این نوار عباراتی به چشم می خورد که به گفته کارشناسان کلمات آن فارسی و به خط کوفی است. عباراتی که برای چشم عادی قابل خواندن نیست، ولی با وجود این یکی از اسناد مهم برای حضور شیرازیان در زنگبار به شمار می آید. چند کیلومتر بیرون از شهر در دکته‌های مجاور کیدیچی و کیزیمبانی دو حمام وجود دارند که مردم بومی به آنها حمام‌های ایرانی می‌گویند. حمام واژه‌ای است که در سواحلی هم به همین صورت به کار برده می‌شود. معماری این ساختمان‌های کوچک به معماری حمام‌های ایرانی شباهت دارد و مانند حمام‌های عمومی قدیم جنوب تهران است. با این تفاوت که در کف آنها سنگ به کار برده نشده است. ساختمان از یک اتاق تعویض لباس، صحن حمام و خزینه که عمدتاً با آب باران بام تعمیر می شده است، تشکیل گردیده. این حمام ها را سلطان سعید در سال 1850 میلادی برای همسر ایرانی خود بنت ایرج میرزا ملقب به شهرزاده ساخته است. در صحن حمام شعری به فارسی با گچ سفید نوشتن که به سختی قابل خواندن است. از این حمام ها سلطان و شاهزاده معمولاً بعد از شکار استفاده می کردن تا تن خود را از گرد و غبار صحرا بشویند. شهرزاده ظاهراً یکی از نوادگان فتح علی شاه قاجار بوده است و مردم زنگبار از او به نیکی یاد می کنند. در بازار زنگبار صحنه های آشنا وجود دارند. دکه های میوه و سبزی در گوشه و کنار بازار به چشم می‌خورند و در گوشه دیگر سالن قصابی قرار دارد. دسته های بزرگ آناناس، موز، نارگیل، لیمو و پرتقال محصولات بومی هستند که در اینجا به فروش می‌رسند. محصولات دیگر پاپایا و نوعی سیب که آن را توفا می‌نامند. اما می‌گویند قبلاً نوعی سیب وجود داشته است که به آن دارابی می‌گفتند. در رسته های گوناگون در اطراف بازار، ادویه، طلا و جواهر، کیف و کفش و لباس و غیره فروخته می شود. می گویند بازار زنگبار یکی از مهمترین بازارهای آفریقای شرقی است و در گوشه از بازار نوار موسیقی می فروشند. از هر گوشه و کنار و به خصوص موسیقی مخصوص زنگبار. در زنگبار ایرانیان کهنسالی که هنوز فارسی بدانند به ندرت یافت می شود، ولی اهالی محل در گوشه و کنار به یاری مهمانان ایرانی می شتابند و او را به خانه خیش دعوت می کنند. در حاشیه شهر در نزدیکی استادیوم ورزشی امانی یک بازار ایرانی وجود دارد. فروشگاهی است که در یک گاراژ بزرگ قرار گرفته و از دور دیده نمی شود. این فروشگاه اجناس درجه دو و سه ایرانی را مخلوط با برخی از کالاهای آسیای شرقی می فروشد. پسر جوانی در مقابل سوالم که بازار ایرانی کجاست، چهره اش خندان می شود و مرا به این فروشگاه می آورد. او یکی از صدها هزار زنگباریز که خود را شیرازی و اصلیت خود را ایرانی می نامند. در ادامه این سفرنامه ما به تفصیل راجع به شیرازیان زنگبار و تاریخ آنان سخن خواهیم گفت.
من به هنگام شکوفایی گلها در دشت باز می‌گردم و صدا می‌زنم، آی باز کن پنجره را، باز کن پنجره را، در بکشا که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد، که پرستو پر می‌شوید در چشمه نور، که قناری می‌خواند آواز سرور، که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد. سبز برگان درختان همه دنیا را نشمردیم هنوز، بهاران آمد، شکفته گل سرخ به گلستان آمد. ویژه برنامه نوروزی من را در ساعت سوم شیرین فامیلی پی می گیرد. با سپاس از او و دیگر همکارانم در دو ساعت نخست برنامه رادیو آزادی، گلناز اسفندیاری، جمشید زند، بکتاش خمسپور، فریبا مودت، همایون مجد در واشنگتن، مانی کسروی در مسکو، احمد رأفت در روم، جمشید چالنگی در خاورمیانه، فریده رهبر در جهان عرب، کیان معنوی کارگردان و ایرج گرگین سردبیر، از شما میخواهم تا عید دیدنی با ما را در ساعت سوم نیز که به زودی آغاز میشود ادامه دهید و یاد ما باشید. هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان. یاد باد با صدای سیاوش شجریان.
Go! در کنارم.